ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی را همراهی میکنم. در حالی که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت برای تصمیم نهایی در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا لوی جرگه را دایر میکند، تعداد از اعضای مشران جرگه با برگزاری چنین گردهمایی مخالفت دارند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که حکومت لیبیا دیبرا جونز سفیر امریکا در طرابلس را احضار نموده تا در مورد دستگیری ابو انس اللیبی، یک عضو مظنون القاعده توسط نیروهای خاص امریکایی، تشریحات دهد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش از هلند انتظار دارد که یک شرح و معذرت را بدلیل آنچه مسکو حمله بر یک دیپلمات روسی در هاگ میخواند پیشکش نموده و عاملان این حادثه را مجازات کند. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
کمیسیون مستقل انتخابات افراد جدید را به جای اشخاصی که به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از ولسی جرگه استعفا دادند تعیین کرد و تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی 4 روزه تیم کرکت کنیا را شکست داد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افراد جدید را به جای اشخاصی که در چند روز اخیر به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از ولسی جرگه استعفا دادند تعیین کرد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزاده گفت که این تصمیم امروز گرفته شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه امروزی خود با تصویب رسان افتن از اعضای ولسی جرگه که مستعفی شدند، جایگزینشان مشخص شده و سر از فردا معرفی میشن و میتونن که در ولسی جرگه آغاز به کار کنند.
آقای نور میگوید که وکلای جدید از میان افراد تعیین شدند که در انتخابات شورای ملی 3 سال قبل رأی بلند به دست آورده اما به ولسی جرگه راه نیافته بودند. این تصمیم در حال صورت میگیرد که برخی از اعضای ولسی جرگه از کمبود نصاب روزانه این جرگه انتقاد کرده بودند. 3 شرکت خصوصی ترکی، عربی و افغانی استخراج تصفیه تیل حوزه تاجک در شمال افغانستان را با مقامهای وزارت معادن به امضا رسانیدند. این قرارداد امروز در شهر مزار شریف به امضا رسید. به اساس این قرارداد شرکت‌های برنده مکلفند تا سالانه 5012 میلیون بشکه تیل را از ساحه حوزه تاجک استخراج کنند. عطا محمد نور والی بلخ در مراسم قرارداد این پروژه به خبرنگاران گفت که در مرحله اول این پروژه برای 1000 تن و در مرحله دوم به 12000 تن زمینه کار مساعد می‌گردد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که ظرف 6 سال اخیر صادرات قالین کشور به خارج حدود 80% کاهش یافته است. متصل کمکی معین انکشاف سکتور خصوصی این وزارت به رادیو آزاده گفت که نبود امکانات و وسایل شستشوی قالین سبب کاهش صادر قالین شده است. در سالهای قبل قالین دومین اقلام صادراتی افغانستان محسوب می شود و این صنعت افغانی در بسیاری از کشورهای جهان از شهرت خوب برخوردار بوده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی 4 روزه تیم کرکت کنیا را با تفاوت 8 ویکت شکست داد. این بازی که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شده بود، تیم ملی کرکت کنیا در بازی روز سوم در مقابل افغانستان شکست را پذیرفت. در این بازی 4 روزه رحمت شاه بازیکن افغان بیشترین دوش، یعنی 144 دوش را انجام داده است. در روزهای گذشته نیز افغانستان در بازی‌های 20 اوره و 2 بازی 1 روزه تیم کرکت کنیا را نیز با تفاوت زیاد شکست داده بود. تشکر از توجهتان. حالا خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل بشنوین.
با تشکر از لیزا حیدری. شنونده های گرامی، توجه کنین به ادامه خبرها. حکومت لیبیا دبرا جونز سفیر امریکا در ترابلس را احضار نموده است تا در مورد دستگیری که ابو اناس اللیبی یک عضو مزنون القاعده توسط نیروهای خاص امریکایی تشریحات بدهد. حکومت لیبیا گفته است از این عملیات که در آن نیروهای خاص امریکایی اللیبی را در روز روشن در ترابلس دستگیر کردند به آنها معلومات دادن نشده بود. بر اساس اعلامیه منتشر شده از وزارت خارجه لیبیا، سالی المرغانی وزیر عدلیه آن کشور دبرا جونز را برای استجواب در مورد این مسئله احضار کرد. لیبی که نام اصلیش نازی عبدالحامد الراغی است، در لیست مطلوب ترین اشخاص در امریکا قرار داشت و مورد تعقیب بود و هم یک جایزه 5 میلیون دلاری بالای وی گذاشته شده بود. لیبی متهم به دست داشتن در حملات بمی سال 1998 در سفارت‌های امریکا در تانزانیا و کینیا بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش از هلند انتظار دارد یک شرح و معذرت را به دلیل آنچه مسکو حمله بر یک دیپلمات روسی در هاگ میخواند پیشکش نموده و حاملین این حادثه را مجازات کند. پوتین امروز در تبصره در این مورد گفت روسیه اقدام هلند را در این مورد در نظر گرفته و برای پاسخ به این مسئله اقدام خواهد کرد. وزارت خارجه مسکو صبح امروز در مورد این مسئله سفیر هلند در مسکو را احضار کرده بود. روسیه میگوید افراد مصلب به روز یکشنبه وارد آپارتمان دمیتری برودین دیپلمات روسی در هاگ شده و ای را لتوکوب کردند. آنها ادعا داشتند که از همسایه‌های برودین شکایت اخذ کردند که وی با اطفالش بد رفتاری میکند. کوریای شمالی میگوید اردو را برای انجام عملیات‌ها در حالت آماده باش قرار داده است. یک سخنگوی اردوی کوریای شمالی امروز آمریکا را به سبب جابجاسازی یک کشتی‌ها و یک تعطل بحری در بندر کوریای جنوبی هشدار داده و گفت این عمل عواقب مصیبت بار را در بر خواهد داشت. یک نطاق تلویزیون کوریای شمالی خبر این تصمیم حکومت را چنین خواند:
مینمینگون گاگ گونزونگ گوندانگوب بودهدرسانن
وی می گوید قطعات تمام خدمات نظامی ملت کوریای شمالی فرمان اضطراری را از سرقومندانی اعلی اخذ کردند تا آماده باشند پلانهای عملیاتی را که قبلا تصویب شده است در هر زمان که نیاز باشد عملی کنند. وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است این اقدام بخشی از فعالیت‌های روزمره بحری بوده و انتقاد کوریای شمالی از این مسئله بیجا و نادرست است. پیتر هیکس دانشمند برتانوی و فرانسوا انگلرت دانشمند بلژیمی برنده جایزه فیزیک نوبل امسال شدند. این جایزه به سبب کارهای آن این دانشمند روی یک ذره کوچک تشریح کننده نظم کائنات می باشد اعطا شده است. رئیس جمهور برما 56 زندانی سیاسی را مورد عفو قرار داده است. این اقدام بخشی از پلان آزادی تمام زندانیان سیاسی تا پایان امسال است. رئیس جمهور تنسن امروز قبل از شرکت در اجلاس برونای فرمان آزادی این زندانیان را صادر کرد. قرار است در جلسه برونای رهبران کشورهای جنوب شرق آسیا و پاسیفیک شرکت کنند. این بود خبرهای جهان. شنونده های گرامی، آل هم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
و پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. و سرانجام بلندترین درجه حرارت جلال آباد 36، پایین‌ترین 24، آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حالی که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت برای تصمیم نهایی در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا لوی جرگه را دایر می‌کند، تعداد از اعضای شورای ملی با برگزاری چنین گردهمایی مخالف هستند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید عذرخواهی افرادی که در جنگ‌های گذشته به مردم این کشور آسیب رسانیده‌اند غیر کافی میباشد، بلکه برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت مهم است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون:
و یک نوع التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ هم هستند. از این لحاظ مهم است، ولی این مسائل به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق بعضی افراد مشخص را رفع نمی‌کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان صادرات اقلام زراعتی کشور در سال جاری 60% افزایش یافته است. مزمل شینواری، معین وزارت تجارت:
بالعموم 40% از زیادوالی راغله په عمومي
در مجموع صادرات 40% افزایش یافته، اما در بخش اقلام زراعتی 60% صادرات بیشتر شده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم که اگر وقت یاری کرد برایتان نشر خواهیم کرد و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید. تعداد از اعضای مشران جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت کردند. آنها میگویند که اعضای لوی جرگه افراد فرمایشی خواهند بود و به خواست حکومت تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور کرزی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که مذاکرات در مورد سند امنیتی و دفاعی در مرحله نهایی قرار دارد و تا یک ماه دیگر در این مورد لوی جرگه برگزار خواهد شد. یکی دیگر از سناتوران سند امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا را به سود این کشور دانسته و با برگزاری لوی جرگه به خاطر روشن شدن سرنوشت این توافقنامه تاکید می‌ورزد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای مشران و جرگه افغانستان در مورد تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر برگزاری لوی جرگه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا نظرات متفاوت دارند. تعداد از سناتوران با برگزاری این جرگه مخالفند و میگویند که تدویر لوی جرگه مشروعیت شورای ملی را زیر سوال میبرد. در نشست عمومی مشران و جرگه به روز سه‌شنبه، تعداد از سناتوران به این باور بودند که متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده باید بر علاوه ولسی جرگه به مشران و جرگه نیز فرستاده شود. عبدالحنان حقویون، عضو مشران و جرگه:
دفعه قبل هم ما دیدیم حکومت افراد فرمایشی خود را به لوی جرگه دعوت کرد. این بار نیز لوی جرگه صرف بنام خواهد بود. خواست ما و مردم این است که رئیس جمهور از این بیش قانون را زیر پا نکرده و سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را به شورای ملی بفرستد. در این مورد شورای ملی حق و صلاحیت قانونی دارد و می داند که چه کاری را باید انجام دهد.
رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا به مرحله حساس رسیده و تا یک ماه دیگر در مورد آن لوی جرگه برگزار خواهد شد. آقای کرزی گفت که تا هنوز هم با ایالات متحده در مورد بعض مسائل اختلافات نظر وجود دارد، اما افزود که تصمیم نهایی در این باره را لوی جرگه خواهد گرفت. آمریکا در این سند تعهد کرده است که در صورت تجاوز بر افغانستان در کنار این کشور خواهد ایستاد، اما در مورد تعریف تجاوز میان هر دو طرف اختلافات وجود دارد. همچنان ادامه عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 از موضوعات دیگری است که کابل و واشنگتن روی آن به موافقه نرسیده اند. در این حال مقام‌های آمریکایی گفتند آنان امیدوارند تا کابل و واشنگتن در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی تا چند هفته دیگر به موافقه برسند. در این حال شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان از برگزاری لوی جرگه به خاطر روشن ساختن سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده حمایت می‌کنند. هدایت الله رهایی نیز یکی از این سناتوران است.
این لوی جرگه به ذات خود یک اقدام بسیار خوب است و حکومت افغانستان هم باید یک لوی جرگه باید دعا بکنه، چرا که افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار دارد مردم افغانستان مجبور است که در آینده در پرده یک کشور قدرتمند جهانی قرار داشته باشند. بعض حلقات و عناصر نامطلوب وجود دارد که سنگ اندازی میاندازند که تا نویزگر دایر نشود. یعنی این نویزگر به نفع مردم افغانستان است.
قبل از این مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند که با برگزاری لویه جرگه در مورد توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا باز هم این سند بر اساس قانون به شورای ملی فرستاده خواهد شد. چگونگی حضور نظامی نیروهای امریکا پس از سال 2014 و موجودیت پایگاه های دائمی آن کشور در افغانستان از بخش های مهم این توافقنامه خوانده می شود.
نسیم شفق از کابل گزارش می داد. یک نشریه امریکایی می نویسد که سال جاری برای افغانستان مهم و سرنوشت ساز است. نشریه اتلانتیک در شماره اخیر خود ضمن یک مطلب نوشته که مهمترین مسئله سال جاری امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن می باشد. بخشای مهم این مطلب را ستاره فروغ پیشکش می کند.
توافقنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و امریکا زمینه را برای حضور شماره از سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان فراهم میکند تا آنها نیروهای افغان را آموزش بدهند و عملیات بر ضد تروریستان ادامه پیدا کند. قبلا یکی از مسائل جنجالی در این سند مسئله مسئولیت قضایی اساکر امریکایی خوانده میشد، یعنی امریکاییان میخواهند که نیروهای ایالات متحده از پیگرد عدلی در افغانستان مسئول باشند. مخالفت عراق با این موضوع سبب گردید که تمام سربازان امریکایی آن کشور را ترک نمایند. اما نشریه اتلانتیک می نویسد که رئیس جمهور کرزی موافقت کرده است که نیروهای ایالات متحده بعد از سال 2014 در افغانستان از تعقیب عدلی معاف خواهند بود. بنوشتین نشریه یکی از مسائل اختلافی دیگر در این توافقنامه این است که رئیس جمهور افغانستان از امریکایان می خواهد تا اطلاعات استخباراتی را با نیروهای افغان شریک بسازند تا قوای امنیتی این کشور بر ضد القاعده پس از سال 2014 عملیات نماید. به عقیده بعضی از تحلیلگران ممکن چنین خواستها امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن را به تأخیر اندازد. رئیس جمهور کرزی هم قبلا چندین بار گفته است که این موافقت نامه در جریان دوره ریاست جمهوری وی امضا نخواهد شد. اما توماس بارفیلد رئیس بخش افغانستان در انستیتیوت مطالعات امریکا تاکید میکند که این قرارداد بسیار مهم است و رئیس جمهور کرزی باید آن را امضا نماید.
I do believe he's playing a dangerous game precisely.
با باور من وای یک بازی خطرناک را انجام می‌دهد. این مسئله نظامیان آمریکایی در افغانستان نبوده، بلکه در این مسئله همکاری‌های درازمدت آمریکا با افغانستان مطرح است.
این نشریه ادامه میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی پس از سال 2014 به افغانستان را هم با قرارداد امنیتی ربط می‌دهد. رئیس بخش افغانستان در انستیتیوت مطالعات امریکا هم در این مورد تقریبا نظر مشابه دارد.
در صورتی که موافقت صورت نگیرد، یکی از مسائلی که به فکر من واقع خواهد شد این است که کمک‌های نظامی و ملکی امریکا که مستقیماً با نیروها ارتباط ندارد با خطر روبرو خواهد شد، به خصوص مساعدت‌های کنگره ایالات متحده. اعضای کنگره میگویند که افغان‌ها خواهان آن نیستند و ما هم با آن علاقمندی نداریم.
نشریه اتلانتیک به این منظور که بالای اهمیت قرارداد امنیتی در جریان یک سال تاکید نماید، نوشته است که حالا اخبار جنگ افغانستان برای جهانیان مهم نیست، زیرا میزان تلفات خارجی ها در این کشور کاهش یافته و در جنگ افغان ها پیش قدم شدند. این نشریه در ادامه می نویسد در صورتی که هماهنگی لازم میان نهادهای دولتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی موجود باشد، طالبان هرگز به قدرت نخواهند رسید و برعکس وادار به مصالحه خواهند شد. نشریه اتلانتیک در آخر نوشته است که اگر طالبان خواهان موجودیت این گروه هستند، باید شامل پروسه سیاسی شوند.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن را من نیست انسان
نشناسد،
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و حدیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان عذرخواهی افرادی را که در جنگ‌های گذشته به مردم آسیب رسانیده اند کافی نمی‌داند. به تازگی جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی از کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان آسیب دیدند معذرت خواست و از سایر رهبران و افراد دخیل در این جنگ‌ها نیز خواست تا از مردم عذرخواهی کنند. هرچند مسئولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار را آغاز زمینه برای تقویت فرهنگ پاسخگویی در کشور می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که این کار جایگزین عدالت جزایی شده نمی‌تواند. همکارم سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در آغاز مصاحبه با رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، از وی در مورد این اقدام جنرال دوستم پرسیده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
این اصلا لحاظ من هست آغاز کار چند نکته مهم است. یکی فرهنگ پاسخگویی را تقویت میکنم که در این کشور به اصطلاح هستن که در مقابل اعمال خود یک کسی باید پاسخگو باشد. دوم، برای دیگران هم یک سیگنال شده میتونه و علامه شده میتونه که با این روند بپیوندن. اگر کسایی هستن که ضرر جانی و مالی به کسی دیگر و افراد مشخصی کشور رسانده و او یک اعتراف است به او این حوادثی که رخ داده، برای ختم فرهنگ معافیت هم بیشتر مهم است که تعقیب عدلی و در کشور اگر چنین فکر می شد که هر کس معاف است و او از اجراعات خود پاسخگو نیستن و در مورد تعقیب عدلی هم قرار نمی گیرن، یعنی یه آغاز خوب است و یک نوع التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ هم هستن. از این لحاظ مهم است، ولی این مسائل به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق لباد افراد مشخص را رفع نمی کنن و هیچ وجه نمی شه که جاگزین عدالت جزایی شود.
خب آقای بیدار، پس به نظر شما چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی چنین اعتراف ها و عذرخواهی ها کافی نیست؟
من فکر میکنم که در دیگر دنیا هم مثل کل یعنی 20-22 کشوری که همیتون در حالات جنگ و ناملایمات جنگی رخ داده، از این کارها شروع شده. من حیث آغاز یک نقطه خوب است، ولی کفایت نمیکنه به هیچ وجه، چون که اگر اشخاص مشخصی موجود باشد، قربانیان و متضررین مشخص موجود باشد، اگر وا ادعای دارن بالای افراد و من جمله دهی مثال مشخص، و نمیشه که امی حقوق لباد زور از سلب کنم با این اعترافات و عذرخواهی. یعنی در غیابت و نیابت قربانیان جنگ هیچ کس حق ندارن که مورد عفو و در ممنوع رفع شده عدالت فکر شود که بله. عدالت مرفوع
خب
شده.
به نظر شما پس کی همین مسائل پیگیری بکنه؟ کدام نهاد؟
ارگان‌های عدلی و قضایی کشور که صلاحیت‌های بیشتر دارد در ارتباط، و اگر مشخص در ارتباط انتخاباتی مثلا مطرح شده باشد، طبعا کمیسیون شکایت انتخاباتی و یک با ارگان‌های عدلی و قضایی. طبعا قوانین ما باید اسلام شوند، چون که همین جرایم هنوز توصیف نشده. مطابق برنامه عملی که دولت داره به ارتباط صلح آشتی ملی و عدالت در افغانستان، در اوجه ساختارهای جدیدی هم قضایی و هم عدلی پیشبینی شده بود که باید به چنین جرایم رسیدگی میکرد. به خاطر از اینکه قوانین فعلی ما تعریف و توصیف امی جرم رعایت ضد بشری و رعایت جنگی را عمل
شما میخواین کسای دیگه هم که به نحو دخیل بودن در امی درگیری ها و مشکلات چند دهه گذشته در افغانستان، اونا هم باید امی کار انجام بدن و عذرخواهی بکنن؟
در تمام جهان این کار شده، در کشورهای جنگ زده هم این کار صورت گرفته که من حیث قدم نخستین و بسیار ناچیز جزوی و اولی من حیث قدم این نخست عدمی کارا شدن نسبتا به حالات مغلقترش انکشاف کردن و بالاخره به یک عدالت کامل رسیدن بیکنن.
اما امی زمینه را برامی قربانیان جنگ کی فراهم بسازد تا دادخواهی بکنن؟
در برنامه دولتی که خودشان تصویب کردن صلح آشتی ملی و عدالت، میکانیزم ها، امیروی کارت ها همیشان در نظر هستن. قدم به قدم و مکلفیت اساسی به ارتباط زی مسائل دولت داره.
اما تا به حال دولت در این زمینه اقدام کرده به نظر شما؟
ما فکر میکنم که اراده سیاسی در این اواخر ما نمیبینیم در ارتباط زی کار.
رفیع الله بیدار سخنگوی حقوق بشر افغانستان بود که گفت عذرخواهی افرادی که در جنگ های گذشته به مردم آسیب رسانیدند کافی نمی باشد، اما برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت مهم است. ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید میزان صادرات این کشور در سال جاری 60% افزایش یافته است و گفته مسئولان در این وزارت میوه تازه و خشک از اقلام مهم صادراتی افغانستانند که در این سال به کشورهای مختلف جهان فرستاده شده است. اما تاجران و صادرکنندگان از موجودیت برخی از مشکلات در برابر فعالیت‌هایشان شکایت دارند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته مسئولان در وزارت تجارت و صنایع افغانستان، هرچند میزان دقیق صادرات این کشور روشن نیست، اما در جریان بیش از یک دهه گذشته با ارزش بیشتر از $1 میلیارد اموال افغانستان به خارج صادر شده اند. مزمل شینوار موین این وزارت میگوید که بخش اعظم صادرات افغانستان را میوه های خشک و تازه تشکیل می دهند، اما صنایع دستی مثل قالین و سنگ های قیمتی کشور نیز در جهان بازار خوب دارند. آقای شینواری ادعا می کند که صادرات کشور در سال جاری 60% افزایش یافته است.
در مجموع صادرات 40% افزایش یافته، اما در بخش اقلام زراعتی 60% صادرات بیشتر شده است. ما امیدواریم که در سال جاری ارقام رسمی که از سوی اداره احصایه منتشر می گردد 6 تا 700 میلیون دلار میزان صادرات باشد، اما می گوییم که صادرات حقیقی ما از $1 میلیارد بیشتر است.
آقای شینواری این اظهارات را بروز سه‌شنبه در مراسم افتتاح یک نمایشگاه تولیدات افغانی که به مناسبت فرارسیدن عید سعید اضحی در کابل برگزار گردیده بود ابراز داشت. در این نمایشگاه که از سوی اداره انکشاف صادرات افغانستان راندازی شده، میوه های خشک و تازه، صنایع دستی مانند قالین، قرقال، دستدوزی و سنگ های قیمتی به نمایش گذاشته شده اند. در این حال مسئولان در وزارت تجارت و صنایع میگویند که تلاش ها برای افزایش صادرات جوس و نوشابه های غیر الکلی تولیدات افغانستان نیز ادامه دارند. از سوی دیگر تاجران و صادرکنندگان افغان از موجودیت مشکل ترانسپورتی و ترانزیتی با پاکستان، نبود سردخانه ها و زمینه بسته‌بندی معیاری برای تولیداتشان شکایت دارند. حاجی حسن رئیس اتحادیه صادرکنندگان افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت تا حالا هم برای لاری های آنان اجازه داده نمی شود که از پشاور به کدام شهر دیگر پاکستان بروند.
تا حالا هم لاری های ما از پشاور به آن طرف فقط حرکت را ندارند. این یک مشکل بزرگ است. برای لاری های ما طور معیار را تعیین کردند که هیچ در جهان وجود ندارد. اما لاری های آنان که به کشور ما میآیند هیچ معیاری وجود ندارد. ولی به لاری های ما اجازه نمی دهند که از پشاور بیشتر بروند.
در بیش از یک دهه گذشته برای افزایش میزان صادرات افغانستان تلاش های زیاد صورت گرفتند، اما هنوز هم تفاوت میان واردات و صادرات افغانستان به گفته وزارت تجارت و صنایع به 95% می رسد. آگاهان امور اقتصادی می گویند که عدم توجه به تقویت سکتور صنعت و استخراج معادن در افغانستان سبب شده که این کشور تا این حد متکی به اموال خارجی باشد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. پنج قلم آثار باستانی توسط منصوبین ریاست امنیت ملی از مربوطات ولسوالی قیصار فاریاب ضبط گردید. والی فاریاب میگوید این آثار دوره های قبل از اسلام توسط قاچاقبران به خارج قاچاق میشد. رحمت الله رها از منطقه گزارش میدهد.
محمد لابتاش والی ولایت فاریاب میگوید این آثار زمانی به دست کارمندان ریاست امنیت ملی افتاده است که یک قاچاقبر میخواسته آنها را خارج از ولایت قاچاق نماید.
امروز شاهد استمدهی پنج قلم از آثار عتیقه و قدیمی هست که در نتیجه سعی و تلاش ریاست محترم امنیت ملی از نزد قاچاقبرا به دست آمده و ایره امروز رسما به ریاست محترم اطلاعات فرهنگ تسلیم میتیم که جهت حفظ نگهداری در نمایندگی در افغانستان بانک در میمنه تسلیم داده شده.
از سوی هم احمد شاکر زربی رئیس اطلاعات فرهنگ فاریاب در خصوص نوعیت و اشکال آثار یاد شده این گونه معلومات ایرا امین ماید.
شامل دو عدد سر مجسمه یک زن و یک مرد و یک مجسمه کوچک یک مرد نشسته در حال نیایش دو مار به هم چسبیده و یک پیمانه می باشد. قابل یادآوری است که مجسمه همه سنگی می باشد که از سوی ریاست امنیت ملی رسما به ریاست اطلاعات فرهنگ تسلیم داده شد.
نبود موزیم جهت حفظ و نگهداشت آثار تاریخی و باستانی در ولایت فاریاب یکی از عمده مشکلاتی است که والی فاریاب به آن اشاره می نماید.
در این قسمت جا داره که از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ تقاضا بکنیم که در قسمت اعمار تعمیر یک موزیم استاندارد ما را همکاری بکنند. ولایت فاریاب غنی از آثار باستانی و قدیمی است. ان شاء الله بیشتر از این ما در تلاش از این خواهد بودیم که آثاری که تا حال قاچاق شده ایره بعد از دست بیاریم و در موزیم ملی نگهداری بکنیم.
قابل بر این نیز 22 قلم آثار عتیقه توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده و به ریاست اطلاعات فرهنگ رسما تحویل داده شده بود. به گفته مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ، عدم موجودیت موزیم به گونه استاندارد در فاریاب از جمله مشکلات این ریاست بوده که تا حال مقامات زیربط جهت رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام ندادند.
رحمت الله رها از فاریاب گزارش می داد. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه این ساعت پروگرام های هفتوار حقوق اساسی و بشری و آزادی و شنوندگان را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه به خاطر نظرخواهی مردم در ارتباط به امضای تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید آزارخواهی افرادی که در گذشته به مردم این کشور آسیب رساندند نمیتواند خشونت‌های انجام شده را جبران کند. این بیانات در عکس العمل به مسرت‌خواهی که دیروز جنرال دوستم ابراز شده است. حکومت لیبیا دبرا جونز سفیر امریکا در ترابلس را احضار نموده تا در مورد دستگیری ابو انس لیبی، یک عضو مسنون القاعده توسط نیروهای خاص امریکایی تشریحات بدهد. حکومت لیبیا گفته است از این عملیات که در آن نیروهای خاص امریکایی لیبی را در روز روشن در ترابلس دستگیر کردند و آنها اطلاع داده نشده بود. پیتر هیگز دانشمند برتانوی و فرانسوا انگلرت دانشمند بلژیمی برنده جایزه فیزیک نوبل امسال شدند. این جایزه به سبب کارهای این دو دانشمند روی یک ذره کوچکی که تشریح کننده نظم کائنات می باشد اعطا شده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید کشورش از هلند انتظار دارد یک شرح و معذرت را به دلیل آنچه مسکو حمله بر یک دیپلمات روسی در هاگ می خواند پیشکش نموده و عاملین این حادثه را مجازات کنند.
حقوق اساسی و بشری.
با عرض سلام به یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. جوبین احمدی هستم با میزبانین برنامه با شما و امید تا آخرین دقایق این برنامه با من باشید. باز هم در برنامه حاضر محترم شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل مهمان برنامه ماست که در مورد ممنوعیت شکنجه و اضرار آن بر روند تحقیق بحث‌های با ایشان خواهیم داشت. خوش آمدین آقای احمدزی.
تشکر. ما هم به نوبه خود سلام و احترام و عرض ادب می‌دارم به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی.
آقای احمدزی، در آغاز اگر بگوین شکنجه متهم در جریان تحقیق چه تأثیرات سو یا منفی بر روند تحقیق به جا می‌گذاره؟
بسیار تشکر. طوری که به شما و هموطنان ما معلوم است، خالق منان انسان را اشرف مخلوقات خلق کرد.
بله.
خالق خداوند متعال انسان را عزت بخشید. هیچ کسی حق نداره اقدام به عملی کنه که این کرامت انسانی زیر سوال بیاید، جزای خلاف کرامت انسانی تحمیل شود بر انسان. شکنجه هم از جمله اعمال است که متاسفانه اگری تحمیل میشه، در واقع این عمل یک جزای خلاف کرامت انسانی است که صدمه میرسانه شرافتی را که انسان خالق منان به او عنایت کرده با صدمه میرسانه. به می خاطر است که در قوانین افغانستان هم این عمل عمل در جمله اعمال غیر مشروع و غیر مجاز و ممنوع است. اگر موظفین تحقیق در جریان تحقیق یا در جریان گرفتاری از شکنجه کار میگیره، در واقع از لحاظ حقوقی از راه شکنجه در بس و موارد زمینه را برای فرار مجرم مساعد میسازه. وقتی یک موظف خدمات یا می که به گرفت در کشف کار میکنه یا در تحقیق کار میکنه، اگر متواصل به اقدامات میشه که او بر مبنای جبر و فشار باشه و اعتراف به جبر و فشار میگیره از شخص متهم یا از مظنون، یعنی این وادار به این میسازه که اعتراف به عملی کنه که اصلا نکرده. در واقع بیگناه به مورد تعقیب علی قرار میگیره و کسی که فایل هستی سو از پنجه قانون از تعقیب عدلی باز میمونه. یعنی خلاف تمام پرنسیپ های حقوقی جرم عمل شخصی است. ای عملی بودن جرم انتقال میده به شخص بیگونه، یعنی بیگونه مورد تعقیب عدلی قرار میگیره، سر از او فشار میاد، او شکنجه میشه، او وادار به این میشه که باید اعتراف کنه به یک عملی که انجام نداده و کسی که انجام داده او در واقع به صورت غیر مستقیم کمک میشه و او در اسپنجی قانون باز میمونه. با می خاطر است که اینمی از راه عمل در قبال خدا را که مقنن در قانون جزای افغانستان این عمل جرم پنداشته. ارگاه اعتراف بر مبنای جبر و فشار از طرف شخص گرفتار میشه، این در واقع مشروعیت قانونی نداره. به اساس احکام قانون اعترافی که تعریف شده، اعتراف امو اعترافی مشروعیت داره که متهم به ارادی خود در معذر قضا بیان کنه یک عمل جرمی ده که این مرتکب شده. در خارج از ایالات اگر پلیس این را شکنجه میکنه و اعتراف به جبر میگیره یا یک موظف تحقیق فشار میده شکنجه میکنه اعتراف میگیره، اگر این شخص در محکمه در جلسه قضایی بگه که ما در نتیجه شکنجه اعتراف کردیم، در واقع او از این اعتبار نداره، مشروعیت نداره. به این خاطر همین اجرای شکنجه با جز از اینکه با کرامت انسانی فرد گرفتار شده، یعنی یک موظف خدمات اما غیر قانونی ضرر برسانه، این نوع مفیدیت برای فیصلی دوسیه نداره. یعنی در فیصلی دوسیه این نوع کمک کرده نمیتونه، بخاطر از که آره افغانستان لاله هم زمینه بگونه شده که در تمام موارد متهم دسترسی به این میداشته باشه که باید وکیل مدافع داشته باشه. با وکیل مدافع این فهم حقوقی داره که هر کس حق داره که اگر احیانا شکنجه شده باشد، چون وکیل مدافع بنابر تصویری که از قوانین افغانستان داره و میفهمه که شکنجه خودش جرم است و به این خاطر در جلسه قضایی اتمن به آیت محترم قضایی بازگو میکنه که موکل از طرف موظف گرفتاری یا موظف تحقیق شکنجه شده و باز بالاخره این موضوع شکنجه از این مورد بازپرس قرار میگیره. به این خاطر شکنجه اثرات بسیار منفی در روان تحقیق بار میاره، در روان محاکماتی بار میاره و اثرات منفی بر عدالت در جامعه بار میاره که فرد بیگونه را ما پیامد منفی شد. یک شامیست که بر علاوه ازی که به کرامت انسانی شخص ضرر میرسه، در واقع در بس موارد اگر اعترافات از یک فرد بیگونه به جبر گرفته میشه، ما در واقع یک فرد بیگونه را به تعقیب عدلی میکنیم، در حالی که هیچ کس حق نداره که فرد بیگونه را مورد تعقیب عدلی قرار بده. در واقع این مسئولیت شخص در جامعه از بین میبره و یک نوع فضای بی‌باوری را با مراجع عدلی و قضایی بار میاره. به خاطر این عمل یک عمل زیان‌آور است از هر لحاظ در جامعه. به می خاطر است که در قوانین ما این عمل از جمله اعمال غیر مشروع و وصف زنا بر جاره.
تشکر. وقفه کوتاه میگیریم، بعد از وقفه دوباره با ما باشید.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده
بود. زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
دوباره خوش آمدین. آقای احمدزای، عکس العمل قوانین ملی و بین المللی در مورد شکنجه چی است؟
تشکر. ما قبلا هم در صحبت خود درس کردم که در شکنجه در قانون جزای افغانستان وصف جرم داره. وقتی که ما وصف جرم میگیم، یعنی عمل جرمی است، حتما در قانون افغانستان بایزی باید جزا پیش میشه باشه. چرا در تعریف جرم هم است که جرم با اجرا یا امتناع از عملی که قبل از انجام از او در قانون افغانستان بر جزا پیش میشه اجرا میشه. ما شکنجه هم از جمله اعمال غیر مجاز است، غیر مشروع است که برای فاعل از این در قانون جزای افغانستان در ماده 275 جزا پیش میشه. یعنی اگر یک موظف خدمات عامه، موظف در کشف، ارگانه کشف یا تحقیق، اگر این اعترافات به جبر و فشار میگیره، شخص وادار به این میشه که اعتراف کنه، واقعی برازی در این قانون با جزایی که ایرلا 10 سال پیش بینی شده در قانون جزا پیش بینی شده اما اگر احیانا عمل شکنجه منجر به مرگ مظنون شوه یا منجر به مرگ متهم شوه در این حالت این عمل منعیسی یک عمل جرم قتل عمد با. که یک شخص اگر عمدن یک نفر را به قتل میرسانه در قانون جزای افغانستان در ماده 395 برزو جزای اشد مجازات پیش بینی شده جزای مرگ پیش بینی شده اگر فاعل شکنجه عمل از منجر به مرگ مظنون یا متهم شد در اینجا هم عین همون جزای ماده قتل هم باید قابل تطبیق دارم. شکنجه یک عمل است که در هیچ حالت به هیچ حالت سی توجیه قانون نداره، به این خاطر است که در اسناد تقنینی بین المللی هم این عمل غیر مجاز است مونده. حتی بنابر امی اثرات منفی که در جامعه سر افراد بار میاره، به می خاطر در سطح جامعه بین المللی یک کنوانسیون بسیار مستقل، کنوانسیون منع شکنجه با تصویب رسیده که کشورها، تمام کشورهای دنیا خصوصا کشورهایی که متحد است تصویب کرده این کنوانسیون، اونا مکلف به رعایت از این کنوانسیون است و این کنوانسیون شکنجه را و یک عمل غیر مجاز دانسته و به دولت های واز خطاب کرده که باید اسناد تقنینی خود را به گونه عیار بسازه که این عمل ممنوع قرار بده و اشخاص افرادی که توسل به این عمل میشه باید او با مجازات کشنده شد. در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم شکنجه یک عمل غیر مجاز است، یعنی هیچ کس حق نداره که انسان شکنجه کنه. به این ترتیب در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در ماده 7 هم تصریح شده که هم در اسناد در قوانین ملی ما و هم در اسناد تقنینی بین المللی در حتی در کنوانسیون اختصاصی منع شکنجه در رابطه با ممنوعیت از این عمل مواد کافی و لازم وجود داره که آرزو دارم با رعایت امی نصوص قوانین ملی و بین المللی عملکردهای ارگانهای کشفی و تحقیقی ما بگونه باشه که در هیچ مورد شرط و دیگر ما آثار شکنجه را در کشور خود نبینیم.
بسیار زیاد تشکر محترم شمس الله احمدزاده رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اینکه دعوتمون را پذیرفتین سپاسگزار هستیم.
تشکر شما.
این برنامه را هر هفته قبل از ظهر روزهای دوشنبه و بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه از رادیو آزادی میتونید بشنوید. تا برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری که باز هم من جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، اوقات و لحظات خوش برایتان میخواهم.
آزادی و شنوندگان،
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی. سید لعلیم علیزاده از ولایت بلخ ولسوالی شلگره قریه قلند خلیلی در تماس شدم. چنانچه هفته های قبل نیز درباره سیل برده های برج ثور سال جاری که مشکل شدید سرپناه دارند پایا هم گذاشتم که آقای محمد اسلم سیاس معاون اداره ضد حوادث وعده شلتر داده بود، ولی تا هنوز از شلتر خبر نیست. فصل سرما دارد به سرعت پیش می آید و سلام، موفق باشید.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، از تمام کسانی که به خاطر رسیدگی به موارد بسیار عاجل پیام می‌گذارند خواهش می‌کنیم که تا مستقیماً به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایند. شماره تلفن را از زبان خود دکتر دایم کاکر، رئیس عمومی کمیسیون ملی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری میشنویم.
020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9. 04559 این همین نمبر نوکر والی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است. هر وقت شب و روز اگر اینا سوال دارن پرسان میکنن و یا کدام مشکلی داشته باشن اینا میتونن به این نمبر زنگ بزنن. در 24 ساعت نوکری وال دن پیش تلفن شیسته و راپورا را تازه میگیرن.
مراقب مزولات بغلان و رسولی اندراف ممی رای پنچر با بغلان مردمی کم در سمال در خواب خون اکسان است. یا طرف زمستان دیگه مردم هم بسید با مشکل مواجه نگنه جغر اینمی را توجه خاص باید داشته باشین.
کارت رای دیگه خودم مفروشن اینا کارت رای دیگه خودم هم مفروشن اینا خودم مفروشن بلکه وطن هم مفروشن مردم هم مفروشن آینده خودم مفروشن. 40 سال جنگ اینا رو شهر نساخت.
بنده فدرسول از ولایت خور ولسوالی تیوره قریه عالمی باشم. آیا کارت های رایدهی مخصوص مردم مرکز ولایت ها هست یا مردم اکناف اطراف هم حق دارند؟ اگر حق دارند ما مردم اطراف و اکناف ولسوالی ها تا هنوز این کارت های رایدهی را ندیده ایم.
بنده عبداللهی اقسام از ولایت سرپل ولسوالی بلخاب. نارامی و ناامنی و بی‌اعتمادی که در بین مردم ولسوالی بلخاب به وجود آمده به خاطر که هیچ گونه ارتباطی حکومت فعلا با مردم در پایین بلخاب ندارد. چند قریه ای که فعلا در پایین بلخاب هست و فردا در انتخابات اینا هیچ گونه شراکت نخواهم تانست.
این کارتای تازه نشه امو کارتای امیرادی این همی کارتار این همی مسئول با مقام بگه که چرا دوجه که تولد شده باشه او نمیشته نمیکنه.
طوره که دیده میشود در ولسوالی های چرف و خروار و سایر مناطق و قرارداد ولایت الخور از طریق اهالی خان جهت ثبت نام و عرض کارت های رایدهی به مراکز انتخابات آن مراجعه نکردند، زیرا بیشتر قریجات تحت نفوذ و حاکمیت طالبان قرار دارند. روی آن انارکی و ناامنی ها در کشور عزیز ما روز به روز کسب شدت و گسترش می‌یابد. امکان دارد که انتخابات در بعضی مناطق کشور در فضای شفاف برگزار نشود و اگر انتخابات برگزار شود آن هم جاری و عادلانه نخواهد بود. بهتر و معاصر خواهد بود که قبل از برگزاری انتخابات برای تأمین صلح و امنیت و جلب و جذب مخالفین سعی و تلاش های جدی صورت گیرد. الغاز محمد ظاهر صدقی کلیخی.
ما از ولایت جوزجان گفت زنم با شما حال افراری که دوستم اینجا دارم می اگر دوستم کاندن میکنه خدا بخیر مال پشتونه ما مردم تقسیم کرده هستم شو قمار میزنم اگر از برای خدا ایچی رقم حکومت هست کارتار سودا میکنه جمع میکنه جمع میکنه کارتار میگه ماهی قرار داریم قرار یک 500 میفروشه یکی دو سر یکی یک از چی رقم حکومت داری از باید تحقیقات جواب.
سلام خدمت آقای ظریف نظر. در رابطه ولایت غزنی که مشین مستقر انتخابات ولایت غزنی بسیار فشوخوری دارد، اونجا نفرها میرن بر کار گرفتن، در اونجا پولیس ها میاین و واسطه دارن و مردمان دیگه همونجا منتظر میمانند که من خودم از صبح ساعت 8 بجه رفتم تا 12 را و کارت رایدهی هم به ما دستگیری نکرد و پس آمدیم دمی رابطه توجه کمیسیون مستقل انتخابات خواهش داریم.
ما پیشنهاد داریم وقت همین جنگسالارها و همین تکادارهایی که به نام قوم و مذهب دستبردار از سر یعنی ملت مظلوم نیستند، یعنی راه رفراندوم و نظر عام است، نظر همگانی مردم هستند که تا از الان در خواهی کنه که های همین کسانی که دستشان با خون همین ملت آغشته است اینا حق رای دارن یا ندارن. اگر نظر مردم همین که میگن به خلق و زور به خدای زور ده بالای اینا خود نی دولت زورش میرسه نی حکومت و نی اکثر بعد همین نظر مردم از طریق همین پارلمان یا رومانده های مردم قطعنامه ثابت شده که همین کسانی که جنایت کرده اینا حق انتخاب را نداره. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد طاهر هستم از کابل با تماس شده. همین کسایی که انتخاب میکنن با کاندید ریاست جمهوری اینها داد از عدالت از دیگه و از دیگه میزنند. امروز در شهر کابل دیدیم که والی ولایت ننگرهار پوسترهاش رو بغل موترش نشده و با نفع خود کمپاین میکنه. کی از عدالت؟
آقای نظر
در ارتباط به علی خیرخانه، امین علی خیرخانه که براتون گزارش دادم، چندین مرتبه نشر کنید و مسئولین آبرسانی را هم در جریان بگذارید، از اونا گزارش بگیرید که چرا این غفلت را میکنند. نور چشم عزیز فراموش نکنید. السلام علیکم.
با برادرای رادیوی آزادی سلام خود را برادر شما خدای خدمتگار تقدیم میدارم. اما امید ما این است که با میر رئیس رسانی بگه که یو چرا یک روز در دیگه بمبا روزماره او میاید در این آبات او نمیاید، چرا علت چی است که نمیاید؟ خوی یعنی پیسه هم میگره و ما دو سال روانی پیسه هم میگره از کل چه بمبا دخانی باشه دو سال روپا هم میگره و او اعلان میده، چرا اعلان میده؟ علت چی است؟
خدمت دستاندرکاران رادیو آزادی، خدمت ارگان‌های دولتی به خصوص ریاست محترم برشنا یا ریاست محترم برق مزار شریف و وزارت محترم برق، خدمت قابل ذکر است این که در منطقه فقیرآباد یا کارته میرولی شهر مزار شریف، تمام منطقه کارته میرولی پایه برق کشیده شده، لاین برق کشیده شده، به خصوص در طرف غرب مکتب مولا علی یک کوچه نه پایه آورده شده و نه کیبل. کلانترهای محل از امو کوچه فی فامیلی 5,000-10,000 افغانی مطالبه کردن که اگر ما را فی خانه 10,000 یا 5,000 افغانی برای بیتیم ما پایه میان، در غیر اون صورت پایه برای کن آورده نمیشن و این مردم اگر این قانونی باشه از طرف ریاست برق ما میتونیم، اگر قانونی نباشه ما رشوت نمیتونیم، ما پایینی میره، اگر میتونیم ما پیسه را میتونیم ما پایه میاریم، اگر این پیسه نمیتونیم خلاصه کنم خلاص بریم شما میدینیم ریاست برق. برای سلام همه کوچه غرب مکتب مولا علی هیچ پایه هم نزده، لاین هم کش نکده، چهار طرفش لاین است، کوچه طرف غربش، شمالش، جنوبش، شرقش کاملا پایه آمده، لاین آمده، ولی این کوچه همی بلاک تکمیل همون تو باقی مانده و این مردم حاضر نشده برای اونا رشوت بیته و اونا پایان ناوردن کلانتر های محل همی کار کنند. امیدوار هستیم که داد این مردم را بگوش ریاست محترم برشنای مزار شریف برسانیم و در این مورد خلاصه اونا بیا از نزدیک ببینه اگر امکان داره و اگر امکان نداره مردم مجبور و مکلف رشوت بیته و شاید اونا اگر صدا را از رادیو آزادی بشنن این دفعه فیل فامیلی 15,000-20,000 مطالبه کنند. با احترام.
ما شفاعت داشتیم از ریاست برشنا. ریاست برشنا بعضی ساحات شهر کابل را بر قراردادهایی که دادن او قراردادی ها بر یک کسی دیگه بر قراردادی سپاردن، ساحه را که یا با زمین خصف کردن و بعضی پایه ها را که وقتی زمین گذاشتن اطرافش خاک انداختن، این انداختن خاک پایه ها همه شکست کرده و بر علاوه اید که پایه شکست کرده یا لندوانی هم کردن. ما این فکر نکردم که در آینده ما به یک مشکل جدی روبرو میشیم که روزانه به صدها ساعت شد به ساعتها حساب برقا پرچوی بیا. به این خاطر خاص ما از مقامات ریاست برشنای شهر کابل ایست که یاد رابطه یک توجه جدی بکنن و حیات روان بکنن در ساحه که کدام ساحه. من نمیخوام ساحه رو مشخص بسازم بخاطر که مشکلات امنیتی خود و به خاطر مسئولیت خود چندین مرتبه ما مشخص هم ساختیم ساحه را، حالا نمیخوام مشخص بسازم.
سلام علیکم بر کارکنان رادیو آزادی، جهانگیر هستم از ولایت کابل، با شما تماس گرفتیم. از مسئولین محترم خوشمندیم که امنیت ولایت بدخشان را بگیره، زیرا که اگر طالبا یک ولسوالی را تحت تصرف خود قرار گرفت آخرش کمک دموتر زیاد میشه و کل ولایت را تحت تصرف خود قرار میگیره و از آقای کرده رئیس مندیم که در دوره آخر خود برای مردم خود یکم خدمت کنه.
سلام رادیو آزادی، سلام به آقای ظریف نظر و کارکنان خوب رادیو آزادی. سردار شاهی هستم، از کابل دعوت دادم. به اردوی ملی هستم، 6 ماه میشه در مرکز تعلیمی کابل بودم، بعد فعلا خلاص شدم. تا استفاده نکرد تعداد واسطه‌دارا بسیار زیاد بودن، اونا در جای خوب
اصرار تعیین باشم، بنده که واسطه نداشتم، فعلا رای قندهار هستم و کسایی که واسطه داشتم دو ماه پیش سه ماه پیش و قبلا میگفتن که ما در جای کابل هستیم یا مزار هستیم یا اطراف کابل هستیم، به هر حال میگفتن دو ماه پیش سه ماه پیش با خبر بودن.
السلام علیکم و رحمت الله. جناب محترم سلام های خود برای راژی آزادی تقدیم نمایم. چون در این مملکت عدالت نیست، موجود نیست، مدت 10 سال میشه که ما میگه خانه داریم در مربوط نایی 10 شهر کابل و مردم ها از 30 سال پیش خریده به نام عبدالرحمن فروخته آلی اکر که خود دختر از اومرشی میکنه و اکر دیگه به نام ادایت امین صلاح با واسطی از زور به زور از زور مردم آزار میکنن، اذیت میکنن که زمین های مال شما چود این مرشمه چی شده و همه جی قواله دارن، چون وقت قواله بند بود، همه جی قواله ارفی داره و کلای گذر همون وقت اونجا امضا کردن، تاپه کردن، تزدیک کردن که امی آدم به زور میگه زمین ها رو مفید که ببر بین زمین رو بخریم و میرم بازه امریکا با لوگه مردن وقت خوب مردن این اما به بیشتر از مشکلات دوشار هستیم، به بیشتر بیکارگی و بیشتر از مظلومی همی زمین خیلیم خانه با که اینا رو خلاص همون بروز محاکمه محاکمه من خلاص اون از ماست صدای ما را اگر با مقامات این صلاح خصوصا برای جمهور اگر برسانیم بیشتر دیگر گفت میره باری شما خواه باشم.
عزیز آمیر یعوزی داد خود من قندهار هستیم، پلیس هستیم، عزیز پیسه مرا گرفت، آمیر یعوزی داد گرفت که کنم سال میشه پیسه مرا نمیتنه. ما در رادیو آزادی اعلان میکنم خود من غریب مسافر هستم، از ولایت دالان آمده مسافرین میکنم اینجا پیسه مرا نمیتنه.
موضوع رشوت باستان بگیم، یعنی آمدی به مکاتب مدیر های لیسه شاگردایی که از صنفای نو فارغ شدین در پلیس در اردو او کسان اونا ضرورت دارن به شهادتنامه صنف 12. این مدیرها و این آمرین به وزارت خود معرف ریاست تدریسات ثانوی مستقیم ارتباط دارن. اینا به ارتباط اینا 1000 الی 2000 دارن، اینا عکس میکنن از یک نفر از یک پلیس یا افسر اردو که شهادتنامه 12 را باید بگیرن. ما با شما معلومات داریم که مقصر از آمرین مدیرای معارف و ریاست ثانوی و ریاست های معارف دخیل هستند و من الله توفیق.
بدون تبصره.
بله، من از کابل گپ میزنم، یکی از معلمین لیسه غلام حیدر خان هستم. یعنی روز معلم که تجلیل شد، این روز تقدیر بالای شاگردان بود، نه بالای دولت، نه بالای ریاست معارف، نه بالای معلم، فقط همه اسناد و اجناد، پول، گل، تحفه، خوردنی، پوشیدنی، یخنقا، کرتی، دریشی، همه چیز شاگردان به خاطر معلم ها، به خاطر روز معلم ها میارن. این شاگرد توان عزیزه داشت؟ آیا شاگرد پدر مادرش راضی بود؟ یعنی پول برای روز معلم برای معلم خود بیاره؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده قریم احمد موسی از کابل حرف میزنم. این که شماره اتومات شما بعضی وقت در دسترس نمی باشد، این چی هست؟ ما از شما خواهش می کنیم که شماره اتومات خود را در دسترس ما همیشه بگذارید. و سلام.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7
7 روزه هفته. رادیو آزادی.